أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث بعدی که مطرح می شود بعد از اینکه ما گفتیم خب در صورتی که این موقوفه به حدی برسد که با بقائینش قابل انتفاع نباشه، اون موقوفون علیهم یا ناظر وقت میتونن اینو بفروشن و تبدیلش بکنن به عین دیگری که مصلحت همه بتون درش رعایت چی شده باشه، و موقوفون علیهم اون بطن موجود حق ندارن پول رو کامل برای خودشون بردارن و هزینه بکنن. این نکات رو که گفتیم، حالا این بحث مطرح میشه اون عینی که قرار تبدیل بشه چه خصوصیاتی باید داشته باشه. آیا لازم هست ما عین جدید رو که می‌خوایم وقف بکنیم مماثل باشد با اون عین موقوفه سابق که الان دیگه قابل دفاع نیست؟ مثلا اگر یک خودرویی رو وقف کرده برای این مسجد و اون خودرو الان دیگه یه جوری تصادف کرده که دیگه قابل دفاع نیست، ما اینو بفروشیم باشه ماشین دیگه مثلا تهیه بکنیم، یا نه اینکه ما بفروشیم و در همون مسیر اون موقوفان علیهم حالا هر عینی که برای اونها مصلحت دارد تهیه بکنیم ولی اون مماثل با اون عین موقوفه ای که الان فروختیمش چی نباشه. ایشون میفرماید که این عینی که الان ملک برای بتون شده، خود بتون یا ولی اونها حق دارد که درش نظر بکند و تصرف کند به حسب متا مصلحت چی جمعی بتون. یعنی من بطن موجودم میخوام تصرف کنم، باید مصلحت بتون بعدی رو هم ببینم، ولو به اینکه بیام چیکار کنم، ابدال بکنم این عین رو به یک عین دیگری. خود این گاهی مصلحت بقیه بتون این هستش که این ابدال بشه، چون اگه بخوایم نگرش داریم قابل انتفاع چی نیست و از بین چی میره، هم مصلحت من هم مصلحت دیگران این است که این تبدیل بشه به عین دیگری که او قابل انتفاع باشه و بشه از او انتفاع چی بر. میفرماید که ثم ان هذه العين حیث صارت ملکن للبتون، این عین موقوفه از اونجایی که این ملک بتون هستش، فلهم اول ولیهم ان ينظر فيه، عین موقوفه که الان هم از کار افتاده، ملک موقوفون علیهم ما قائل شدیم گفتیم بنابراین مبنا بحث میکنیم که وقف رو تملیک بدانیم نه فک ملک، این ملک موقوفون علیهم. حالا پس ولی اونها یا خودشون اگر ولی ندارد اون وقف، یا خودشون ولی ندارن، خود اونها حق دارن ان ينظرفی و يتصرفی به حسب مصلحت جمیع البتون، بیاد در اون نگاه بکنه، نظر بکنه و به حسب مصلحت همه بتون درش شکار بکنه، تصرف بکند، ولو به ابدال به عین اخرى، ولو اینکه این تصرف به واسه ابدال و تبدیل کردن این عین موقوفه به یک عین دیگری باشد که اصلح لهم هست، یعنی اون عین دوم برای موقوف علیه مصلحت بیشتری افاده میکند تا این عین اول. بل قد یجب، بلکه گاهی موقع این ابدال واجب میشه، تا اینجا میگفت جایزه میتونه، از اینجا میگه نه گاهی موقع ها واجب میشه. اون کجاست؟ اذا کان ترکه یا حتی تزیین للحقوق که تو اون فرضی بود که ما بحث میکردیم، در جایی که ترک این ابدال و تبدیل نکردن موجب تضییع حقوق بشه، حالا چه حق الله بگید، چه حق موقوف بطن موجود بگید، چه حق بتونه چی لاحقه بگید که صور مختلفش قبلا گذشت. ولیس مثل اصل ممنوعا به الا عذرن، میفرماید این مبدلون به، این عین موقوفه جدید که الان قبلا وقف بود، وقف رو فروختیم باش یک وقف دیگری خریدیم، یعنی عین دیگری خریدیم، که ایشون گفت لازم نیست صیغه جدید وقف هم بخونید، همون کافیه، یعنی همون وقف اولی این رو هم وقف قرارش میده، درسته؟ حالا میگه این عین جدید تکلیفش چیه؟ آیا اینم تمام احکام عین قبلی رو داره یا نه این عین جدید همه احکام عین قبلی رو چی نداره؟ فقط بحث ملکیت هست که اینها مالکش میشن، اما بقیه احکام رو ندارد. ایشون میگه ولیس مثل اصل ممنوعا ان به یهی الا لعذر، میگه این عین مبدلون به مثل اون عین اصلی که فروخته شده نیست، در این جهت که بگیم نمیشود فروختش مگر به خاطر چی؟ عذر. اون حکم مال وقف چیه؟ لعنزالکه کان حکمن من احکام الوقف ابتدایی. اون حکمی که میگفتیم نمیشود وقف رو فروخت مگر لازرن، این حکمی بود که مخصوص وقف چیه؟ ابتدایی، که شما ابتدان دارید وقف میکنید، نه وقف تبدیلی. اون همچین حکمی رو چی؟ نداره. حالا قبل از اینکه من ادامه عبارت استدلالشون رو بخونم، برای اینکه خود این عبارت واضح بشه، شما یه نکته بلاغی رو باید بدونید، و اون این که من چند روز پیش یکی از این طلبه ها اومد یه جای نشسته بودیم ما هم دیگه، گفتش که آره درس فلان استاد میریم، درس خارج میگه براشون، بحث اصول خارج اصول، و ایشون معتقده به اینکه ظواهر اصلا حجت نیستن، به صورت کلی ظواهر حجت نیستن، چون ظواهر با پیش زمینه ذهنی هر فردی تغییر میکنن، به همین جهت پس حجت نیستن. یعنی ممکنه هر کسی از یک لفظ یه ظاهری دریافت بکنه و وقتی متعدد شد دیگه حجت نیست. بعد بهش گفتم که شما برو بهش بگو که شاید خودش متوجه نباشه این حرفایی که میذاری حرفای این آقای سروشه، حالا الان خارج از کشور هم هست، شاید از اونجای صحبتای میکنه، با اون حرفاش لوازمی داره. حالا کسی حرفی زد اشکال نداره، نظر علمیشه، اما لوازمش هم میپذیره این سروش؟ میگم نه، این بابای سروش خودمون، اون سروش عبدالکریم آره، او لوازمش رو میپذیره. اون لذا میگه آقا اساسا ما روایت ما حجت نیست، چون ما چقدر نست تو روایت داریم، اکثرا ظاهره دیگه، عمده روایت از حجت خارج، لذا باید انسدادی بشه، لذا باید انسدادی بشه، لذا باید احکام انسداد جاری بکنیم. این همه توالی فاسدشه که شما اصلا ملتزم نمیشی به اینا، تو عمل فتوا شما اصلا رو ملتزم نیستی. پس برو ببین اونجا چیکار میتونی بکنی، یا اگر این مبنا رو واقعا به نتیجه رسیدی باید اون لوازمش رو، اون مقتنیاتش رو هم بپذیری، یا اگر نه که، یا مثلا تو بحث ادبی اینا، خب بحث ظهور و اینا بخش زیادش بحث ادبیه، تو بحث ادبی مثلا ایشون معتقد میگفت هستش که آره میگه مثلا بحث ادبیات اصلا یه سری چرت و پرت و اینا اصلا هیچ تأثیری نداره، نه تو فهم روایات آنچنان تأثیری داره، نه تو فهم، یه مقدار کلی شما بلد بشی، یه سری ریزکاریایی که ادبای اومدن تصریح کردن و فلان اینها، اینا هیچ تأثیری چی نداره، در حالی که اینا تأثیرگذاره. یعنی شما تو فهم عبارت هم گاهی موقع نیازمندش میشی. مثلا ربع با ربما چه فرقی داره؟
ربما
رجل جوانی با ربع رجل جوانی معناش چه فرقی با هم داره به نظر شما؟ ادبا گفتن که ربع با ربما چه فرقی با هم دیگه داره؟ و شما این تأثیر داره تو معنا، وقتی شما اینو ندونی بلد نباشی نمیتونی. یا مثلا فرض کنید غلام و زیدن با غلام لزیدن چه فرقی داره؟ غلام و زیدن هم اضافه ملکی است که به تقدیر لام دیگه. غلام و زیدن با غلام لزیدن چه تفاوتی داره؟ موصول و صله با صفت و موصوف چه تفاوتی داره؟ وقتی میگی رجلون ضرب زیدن با الرجل الذی ضرب زیدن، نه چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ اینا همونه که، نه اینجوری نیست، این همون نیست، اینا معنا معانی حالا تو همین دو تای آخری رو من بگم، مضاف و مضاف الیه مفید عهده، چون معرفه سازه، وقتی میخواد معرفه بکنه غلام لزیدن معرفی نیست، نکره است، یکی از غلامای زید، کدوماشون؟ شاید شما همه غلاما رو هم بشناسید اما نشون نمیده کدوماشون، لذا نکره است، غلام لزیدن کسب تعریف نمیکنه از زید غلام. اما اگر شما گفتید غلام و زیدن، این یه غلام معهودی بین متکلم و مخاطب، مثلا دیروز یکی از غلاماشو فرستاده بود بیاد در مغازه من یه پولی یه وسیله یه چیزی برای من بیاره، شما اون موقع حضور داشتی، امروز میگم آقا دیروز عرض میگم که امروز صبح این زهر اومده، امروز زهر شما اومدی پیش من، میگم امروز صبح غلام و زیدن آمد، یه موقع میگم غلام و زیدن آمد، یعنی همون غلامی که من و تو معهودمونه و میشناسیمش، نه بقیه غلاماش، همون که دیروز اومده بود همون اومد. یا موقع میگم غلام لزیدن، شاگرد مغازه به استاد میگه که آقا شما یکم دیر اومدید، قبل از اینکه شما تشریف بیارید یکی از غلامای زید اومد، این حداقل نشون میده چون نکره است، یعنی اون نیست، یک دیگه شونه، اما کدومشونه بازم معلوم چی نیستش. اما فرق داره دیگه، فرق نداره از جهت معنوی، وقتی شما صله و موصول رو میارید، صله و موصول با صفت و موصول فرق میکنه. شما میگید رجلی که چنین صفت دارد عرض شد خدمت شما که عالم است، یا این که بگی الرجل الذی یعلم، این دو تا فرق میکنه با هم دیگه، رجلی که عالم هست معرفه نیست، یه نکره است، یه عالم رجل عالم بوده. وقتی میگه رجل الذی یعلم موصولات، باز میگن آقایون آدم مفید عهدن، عهد ذهنی هن، مثل افلام عهد موصولات جمعی مفید عهد ذهنی هن، اضافه مفید عهد ذهنیه. یعنی اون رجل عالمی که من و تو مد نظرمون هست و یه معهودیتی داریم، مثلا دیروز سر مسجد آمدیم هر ساعت خدمت شما داشت صحبت میکرد منبر میرفت، اون نه هر رجل عالمی، فرق داره، خاصه، اون عام مطلقه، این مقیده به یک فرد خاص ذهنیست.
دوستان همیشه
مواردش
چیزا بودا، گاهی وقتی جایگاه داره مطلقا، مثلا موصولات پیش زمین عهدی و ذهنی
نه، عهد ذهنی دارم منطقه، یه موقع ممکنه عهد ذهنیه به فرد خاص باشه، یه موقع ممکنه عهد ذهنیه به مجموعه خاص بوده باشه، حالا اونم بحث داره، من حالا وقتش بعد براتون میگم، حالا فرصتش نیست.
مجموعه اصلا هنوز تشکیل نشده، ولی خب میبینید تو جملات ما از موصولات در واقعشون استفاده میکنیم.
نه، باید، مهم اینه که تو ذهن شما معهود باشن، ولو حتی وجود خارجی هم نداشته باشن. حالا اون یه بحث مفصلی داره، بعد تو ادبیات به جاش که برسیم اون وقت این بحثا رو اونجا بکنید. اینا بحث اجتهادی ادبیات عربه، کسی که این بحثا رو وقتی که ادبیات میخونده نکرده یا بهش گفتن اینا چرت و پرته، بعد به درس خارج هم که میرسه استادم میشه مجبوره بگه چرت و پرته، چون دیگه اصلا جور دیگه نمیتونه ضعف خودشو بپوشونه که. اینا اون وقت دلزدگی تو طلبه ایجاد میکنه، طلبه ای که یک عمری رفته مثلا این بحثا رو خونده، یهو مثلا میگه آ نه اینا بیخوده، نه، حتی اون طلبه هم اگر خوب خونده باشه دل زده نمیشه، یعنی میفهمه که این ضعیفه، داره مثلا ضعف خودش رو میپوشونه و اینها، اون متوجه میشه و بالاخره در میآورد که اینجا خلاصه گیر از اون استاده، نه از ادبیات هم خیلی مفیده. حالا اینجا یه نکته ادبی هست و اون این که میگن آقا قید میخوره به یکی دیگه از همون نکاتی که ما تو درس خارج اون با استاد اون سر استنباط از روایت بارها باش به مشکل خوردیم و قبولم نمی‌کنه متاسفانه. میگن نفی میخوره همیشه به قید آخر. میگن شما وقتی یه چیزی رو نفی میکنید، یه موقع نفی مطلقه، یعنی خود یه امر بسیطی رو بدون هیچ قید نفیش میکنید، مثلا میگه آقا کتاب دست من نیست، مثلا من کتاب ندارم، هیچ کتاب من آدم بی کتابی هستم، کلا هیچ کتابی ندارم، کتاب داستانم ندارم، کتاب فقه هم ندارم، کتاب اصولم ندارم، کتاب درسی هم ندارم، کلا اصلا من رمانم ندارم، کتاب چیزی که بهش بگن کتاب دست من نیست، نفی بسیطه، میخوره به یه امر بسیطی بدون قید. وقتی نفی بسیطه به امر بسیط متعلق میشه، کل افراد اون مجموعه رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه، کلا نفی میکنه، همه رو، اصل اون رو نفی میکنه. وقتی اون نکرم هست، جنس هم هست، نفیه، نکره در سیاق نفی مفیده عموم میشه، استقرار میشه، همه رو نفی میکنه. اما اگر نفی خورد به یک امر مقید به یک قیدی، نه به یک امر بسیط بدون قیدی، مثلا من گفتم کتاب زید دست من نیست، کتاب ریاضی دست من نیست، کتاب درسی من ندارم، ها؟ کتاب رمان تو کتاب خونه من نیست، نه اینکه من کتاب ندارم کلا، این مقیده به این قید رو خصوصا ندارم، نه اصل کتاب رو بخوام نفی کنم. اینجا میگن نفی به اصطلاح آقایون ادبا میگن میخوره به قید آخر. اینا که میگن به قید آخر، خب میگن میخوره به قید، به خاطر اینکه میخوام میگن تا آخرین قید و لحاظ ممکنه یک مقیدی چند قیدی باشه، چند تا قید داشته باشه. کتاب ریاضی مثلا سال سوم دبیرستان ندارم، دو تا قید دیگه، درسته؟ یکی ریاضی بودن، یکی مربوط به ریاضی اونم سال سوم دبیرستان. میخواد بگه همه رو لحاظ کنید، فقط اون، یعنی ممکنه بگه کتاب ریاضی سال دومو دارم، یا کتاب غیر ریاضی سال دومو باشی دارم، این با اون منافاتی نداره. این نتیجهش که میگم به نفع به قید آخر میخوره، یعنی بعد تو آخرین قید شما تو متعلق لحاظ کنید، بعد این تک
شو بگید. منظور این نیست که مثلا چند تا چیز که به هم عطف میشه نفیه میخوره به اون آخری،
نه به قید آخر، نه به نه قید نیست، عطف که قید نیست، اون موضوع دیگری است، اون موضوع دیگه، فقط وقتی قید به حساب میاد که اونجا اون واو
کتاب
واو معیت باشد، مفید جمع باشد، اگر مفید جمع نباشه عطف باشه، یعنی یه حکم مستقلا رو چند تا معطوفان علیه جدای هستن، یعنی روی معطوف هست این حکم، چه معطوفان علیه باشد چه نباشه. یه موقع شما میگید به زید اکرام کن، یه موقع میگید به زید و بکر اکرام کن، خب وقتی میگید به زید و بکر اکرام کن، گاهی میگی یعنی به زید با بکر با هم باید اکرامشون کنی، اینجا موضوع وجوب اکرام شما چیه؟ زید و بک با همه، اون قیده. آره. اما یه موقع میگم به زید و بک اکرام بکن.
دو تا اکرام.
نه، حالا اگه بکر نبود زید اکرام کن، زیدم نبود بک اکرام کن، مستقل از هم دیگه هستن. تعدد مطلوبه. اگه معمولا هم اینجوریه. اون صورت دومش قدی نمیخواد. اگر اینجوری باشه قید نیست اصلا تو عطف و اینها.
چه بعد در نظر بس اونجا هم هست.
آره. اگر قید باشه بله بس است. خب باز همون بحث ما رو قید که توضیح بدیم اونجا هم میشه قید دیگه میاد تو اونجا هم میاد. قید آخر میاد یعنی بعد تو شما تا ته قید رو لحاظ بکنی بعد نفی رو بزنی. نه اینکه بیای به همون سر مقید نفی رو بزنی و کلا اصلا بی خیال قیدها یا بعضی از قیدها بشی. نه. بعد کل مقید رو بخواید نفی بکنید. خب؟ حالا با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم و بیان شد مرحوم مصنف در اینجا چی میفرماید؟ عبارت رو ببینید میفرماید که لیسه این بدل این عینی که الان تبدیلش کردیم به عین دیگری این عین مبدل که الان بدل از عین سابق هستش و خریداری شده لیسه مثل الاصل مثل اون عین اصلی اولی که فروختیمش و اینو باش تهیه کردیم ممنوعن عن بیعه الا لعذرن که منع شده باشد از بیعش مگر برای عذر. اینجا نفی لیسه خورده به چی؟ به ممنوعن عن بیهی یا به ممنوعن عن بیهی الا لعذره؟ به همش با هم درسته؟ معنیش اینه این چنین نیست که این بدل مثل اصل نشود آن را فروخت مگر به خاطر چی؟ عذر. این اونطوری نیست که نشود آن را فروخت مگر به خاطر عذر. خب حالا قید چیه؟ مقید چیه؟ خب دقت کنید نفت کلامشون به قید آخر میخوره صرفا دلالت بر چی میکنه؟ عدم ممنوعیت بیع بدون عذر در بدل. اما دلالت بر این هم میکنه عدم ممنوعیت مطلق بیع ولو بدون عذر در چی؟ ولو با عذر ببخشید در بدل. بخواد اونم بگه؟ نه اینو نمیگه. بنابراین عبارت دلالت بر این ندارد که حالا که شما این یه بار فروختی عوضش کردید دیگه میشه ملک تلق ملک موقوف علیهمه همه جوره میتونن درش تصرف کنن برن اصلا بفروشنش. این ازش فهمیده میشه؟ نه این ازش فهمیده نمیشه چون سابقا هم ایشون گفت نیاز به وقف جدید ندارد یعنی وقف است. گفت نیاز به صیغه انشاء جدید ندارد یعنی خود همین وقفه. وقتی وقفه پس یعنی ملک تلق نیست. وقتی این کلام اینجا ایشون با اونجا منافاتی هم نداره چون اینجا داره نفی مقید میکنه نفی مطلق چی؟ نمیکنه. حالا این نکته بود گفتم اشاره بکنم که خلق نشه لأن ذالک کان حکما به احکام الوقف الابتدایی. میگه به خاطر اینکه ممنوعیت بیع بدون عذر این از احکام وقف ابتدایی بوده و بدل الوقف نما و بدل النهو فی کون ملک البطون. بدل الوقف فقط در این جهت بدل است که ملک بطون است. یعنی چی؟ یعنی ملک تلق چی؟ به اون معنا نیست. بقیه هم همینجور مالک میشن. بعدی هم که میان باز اونا هم چی میشن؟ مالک میشن. اینی هم که بدله این هم همینطوره. فلا یترتب علیه. حالا که ملکه پس شما نمیتونید کلا بفروشید. اما این که ما اونجا گفتیم که آقا بدون عذر نمیشد بفروشید. چرا میتونید بدون عذر بفروشید؟ اما باز بعد وقفش کنید بنا همون بتون. منظور اینه. اینجا دیگه بدون عذر قابل فروش است منتها نه اینکه بفروشید دیگه کلا بی خیالش بشید دیگه برید برای خودتون خرج بکنید. نخیر. باز این باید برای بوتون چی بشه؟ وقت بشه. فرقش فقط اینه سابقا بدون عذر میتونستی بفروشی و تبدیل کنی الان بدون عذر هم میتونی بفروشی و تبدیل کنی. اما باید تبدیل کنی. نمیتونی اینو ورداری پولش رو. فرقش اینه. ولی ترتب علیه جمیع احکام الوقف الابتدایی. بنابراین بر این بدل تمامی احکام وقف ابتدایی بار نمیشه. فقط احکامی که مربوط به ملک بتونه اونا بار میشه. اما بقیه احکام نه بار نمیشه. منافاتی نداره من بدون عذرم بفروشم اما بازم ملک بتون رو رعایت کنم برم تبدیلش کنم به یک عینی که بهتر هستش مثلا. هیچ اشکال نداره. و مما ذکرنا یظهر. میگه ما الان اینجا یک فرمول به شما دادیم که این بحث قبلی چی گفتیم؟ گفتیم که هر شبت به خدمت شما که احکام وقف ابتدایی بر بدل بار نمیشن مگر اون احکامی که مربوط به ملک بتون هستن. فقط همین. بقیه احکام بر اون مترتب نمیشه مشترک نیستن. میگه با این نکته الان چند تا حکم دیگه هم به دست میاد که اونا رو ما باید مترتب نکنیم در بدل و لازم چی؟ ندونیم. یکیش چیه؟ همون بحث مماثل که اول بحث گفتم اینه. میگه آیا شما الان این وقف رو فروختید بعد مماثل شو تهیه بکنید حتما؟ مثلا گفتم ماشین فروختید بعد بید ماشین تهیه بکنید؟ نه. میگه کی گفته؟ این از احکام هر شبت خدمت شو. این که شما میاد میگید که بعد حکم اصل با حکم فرع هر شبت خدمت شما که مطابق نیستش که اینا و هم دیگه یکی نیستن که. میگه از این نکته ای که ما گفتیم که احکام وقف ابتدایی فقط تو ملکیته یعنی شما فقط مالک این بدل هستید همین اینو داره. اما بقیه چیزا چی؟ نه این اصلا کار دیگه به این ب بدن نداره و اون احکام اینجا نمیاد. و من ما ذکرنا ایزن یظهر، یعنی همونطور که مطلب قبلی از اون نکته روشن شد همچنین روشن میشود عدم و وجوب شراء المماثل للوقف. لازم نیست حتما مماثل با اون وقف رو تهیه بکنید، کما هو ظاهر التذکره، کما اینکه این عدم وجوب شراء این نفی میخوره، این هو میخوره به نفی نه به منفی. عدم وجوب شراء مماثل ظاهر از تذکره است، ظاهر از ارشاد الاذهان، ظاهر از جامع المقاصد، ظاهر از تنقیح، ظاهر از مختصره و مجموع الفائده است. اینا همشون ظاهرشون این است که میگن لازم نیست وقتی شما وقت رو میفروشید برید یه چیزی مماثل با وقت، ماشین فروختید ماشین بخرید، عبد فروختید عبد بخرید، چه میدونم خانه فروختید خانه بخرید، نه لازم نیست. زمین فروختید زمین بخرید، بستان فروختید باغ فروختید باغ بخرید، نه. ممکنه باغ فروخته حالا بره زمین کشاورزی بخره، زمین کشاورزی فروخته حالا بره زمین مسکونی مثلا بخره، این هیچ اشکالی چی نداره.
یعنی تو فر فقط اون هدف مهمه که
برای بمونه، برای بقیه بمونه، فقط همین دیگه. اون چیزای احکام خاصی که در اول بود دیگه اینجا نمیاد. بل قد لا یجوز، میگه نه تنها واجب نیست شراء مماثل، گاهی موقع اساسا شراء مماثل جایز نیست، نه حرامه، نمیتونی اصلا مماثل بخری. چجوری؟ چون میگه اونی که مهمه مراعات اسلحه برای جمعی بتونه. ببینیم چی برای مجموعه بتون اسلحه هست، اما نه برای یه بطن خاص، شدن هم برای بطن ما یه چیز اسلحه باشن، اما برای بعد یا چیز دیگری هستن، اون نه، یه چیز تهیه بشه که برای مجموعه مساله بتون که نگاه میکنیم مصلحت بیشتری به جمعی بتون در کل میرسه.
نمیشه بگیم برای مصلحت بتون موجوده الان چیزی بگیریم که برای اینا مصلحت داره، بعد دیگه مثلا آخر عمرشون بیان تبدیلش کنن،
اونم میشه
که برای اونا
اونم میشه مشکل نداره، چون اونا که البته نمیدونن کی میمیرن، بعدیا دیگه باید تبدیل بکنن دیگه، خودشون که چه میدونن مثلا کی میمیرن، یهودی جوون مرگ شد شما که آخر عمر آدم خب حدس میزنه دیگه دارن میمیرن، نه یهودی جوون مرگ شدن، یه بیماری گرفتن مردن، تصادف کردن مردن، چه میدونم. از این مشکلات زیاد پیش مثلا الان تو روزگار ما مرگ فوجه زیاده، مگر که بگیم حالا بعدیا خودشون اومدن حالا تقوی مصلحت خودشون عوض کنن، مشکلی پیش نمیاد. میفرماید که در جایی که غیر مماثل اسلحه باشد، یعنی من الان برم ماشین بخرم مثلا، فرض کنید اون زمانی که این وقف کردم الاغ بوده، خب حالا این الاغ دیگه پیر شده فرتوت شده دیگه، فقط هم به درد میخوره که اینو بکشن گوشتشو چرخ کنن اونم تو کباب کوبیده بزنن بدن ملت بخورن، دیگه بیشتر از این به درد نمیخوره، خب اینو بفروشن برن حالا الاغ بخرن. اون روزگارانی که این الاغ رو میخرن اتول نبوده، ماشین نبوده، الان ماشین مثلا چی آمده، خب این پولشو بذارم بخشی از یه پولی که میخوام برای تهیه ماشین برای این مسجد مثلا یه خودروی باشه کار مسجد باشه انجام بدن، چیکار کنن استفاده بکنن، کدومش معلومه غیر مماثل اسلحه الان اینجا با الاغ مثلا رو بیفته تو خیابونا این برابر کار مسجد انجام بده، تو ماشین یا این موتور هستن، حالا ماشین هم بگید گرونه نه، یه موتور بدن موتور گازی هم که بخواه یه دوچرخه که بخرن از اون الاغه چیه خیلی بهتر هستش اینا. لذا ایشون میفرماید که بل قد لا یجوز اذا کان غیره اصله، وقتی غیر مماثل از مماثل صلاحیت مصلحت بیشتری برای چی موقوف علیهم جمعی بتون داشته باشد. چرا؟ لان الثمن اذا صار ملک للموقوف علیهم الموجودین والمعدومین، وقتی ثمن میشه ملک موقوف علیهم، چه موجوداشون چه معدوماشون که بعدن میخوان بیان، فلازمه ملاحظه و مصلحته، و ملک همه است، پس باید ما مصلحت همه رو رعایت کنیم در خرید دیگه، درسته؟ خلافا لل علامه، اونم مصلحت بیشترشون گاهی به غیر مماثله، مثلا مماثل بودن خصوصیتی و موضوعیتی چی اینجا نداره، موضوعیت با چیز اونی که مصلحت بیشتری داره، میخواد مماثل باشد میخواد غیر مماثل باشد، اینو باید در نظر بگیریم. میگه خب این نظر ما بود و یه عده‌ای از بزرگان از ارشد فقها، اما بعضی از بزرگان هم هستن که خلاف ما رو گفتن، خلافن للعلامته و ولده جناب فخر المحققین و شهید شهید اول و جماعتن و عدهی که فعو جبال مماثله معلم کنن، تا وقتی ممکنه باید مماثل بیارید ولو غیر مماثل اصله هست، این معناش اینا لکون المسته اقرب لا مقصود الواقف. چرا؟ چون گفتن مماثل به مقصود واقف نه، به غرض واقف نزدیکتره. وقتی واقف میاد خونه وقف میکنه، وقتی میاد ماشین وقف میکنه، وقتی میاد الاغ وقف میکنه، وقتی میاد عبد وقف میکنه، معلوم میشه که به این عین خاص شیارت کرده نظر داشته، نه اینکه بقیه مثلا ولا خب میرفت یه چیز دیگه تهیه میکرد، مثلا اینو تهیه چی
نمیکرد. واقف اون موقع مثلا برای اینا مصلحتشون تو منزل بود، حالا اینا اینو نمیخوان، مصلحتشون خودشون یه چیز دیگه میبینن.
حالا اجازه بدید فعلا این استدلال اوناست، حالا بعد میرسیم به نقد مرحوم مصنف، شاید بعضی از چیزا اونجا گفته باشه.
علاوه این قصدش همون صرف خیرستانی مستمر، نه حالا یه چیز حتما.
ایشون در مقام اشکال دو تا اشکال مطرح میکنه. اشکال اول میگه این قرض، قرض که شما میکنید میگید قرض واقف، این اقربه به قرض واقفه. اولا قرض واقف یه چیز مشخص و معین نیست، چهار تا احتمال درش هست که طبق بعضی از احتمالات مماثل شد اقربه به قرض واقف بشود، نه طبق دو سه تا احتمال دیگرش که حالا میگیم احتمالاتو خواهیم. و ثانیاً حالا تو همون یه احتمالی هم که این به قرض واقف اقرب هست و ما قرض واقف رو تشخیص میگه، قرضی است که میدونیم مماثل به او اقرب هستش. کی گفته حتما باید اقرب به قرض واقف با کتاب کدوم دلیل، کدوم آیه، کدوم روایت، کدوم دلیل عقلی شما میگید اقرب به قرض واقف باید رعایت بشه؟ و اینا نمیتونید درش دلیل بیارید. اما برای اصلح بودن خب این یه چیزیست که عقلی عقلا میفهمه، بالاخره اونا مالکن، باید چیزی باشه که حد در امکان بیشتری مصلحت و هر مالکی دلش بخواد بیشتری مصلحت رو ببره از مالش دیگه، از مالیت مالش بره، در ضمن یکی اینی که بیشتری مصلحت رو براش داره. لذا اون واضحه، اون دلیل داره اون که ما میگیم، اما این ملاکی که شما میذارید دلیل نداره، بلا دلیله. حتی تو اون یه فردی هم که به توانند اقربیت رو جور بکنید نسبت به مماثل از غیر مماثل،
این تنها چیزی که نسبت به واقف لازم بود رعایت چه این بود که اون وقفه براش خیررسانی مستمر داشت
و مصلحت هم در نظر گرفته، من اونم مصلحت موقوفون علیهم رو در نظر گرفتی، برای خودش که غیر از ثواب اونا هر مصلحتی ببرن اون ثوابشون میبره، برای اون فرقی نداره که بحث مصلحت اونهاست. خب الان هم اونا مالک شدن، خب باید چیز طبق مصلحت اونها تهیه بشه. این بله، این دلیل داره. اما که حالا اونی باشد، اونی که میخواد مصلحت اینها رو تحصیل بکنن، یه چیزی باشد که اقرب به خلاصه اون موقوفون علیه قبلی هم، موقوفه قبلی هم باشد به لحاظ مماثلت شبیه تر باشه به اون. این از کجا میگید شما؟ این مثلا کجا میشه دلیل درستی براش آورد؟ دلیل نداره این. حالا ببینید عبارتو فهمد وفیه، اشکال این نظریه که آقایون اومدن گفتن که مماثلت معل امکان واجب هست، اشکالش اینه معدم انضباط قرض الواقع. میگه اولا قرض واقع یه چیز مشخص و منضبطی چی نیست که شما بگید در همه موارد قرض واقع یک چیز است، و اون این است که به خصوص این عین به ما هو و هو تعلق گرفته، یعنی اگر شما بخواید در ضمن عین دیگه یا انتفاع ببرید اساسا اون قبول نداره. یعنی میگه مثل این عین، مثلا خونه است، میگه خب یعنی برای سکونت من اینو وقف کردم، اگه بخواد این موقوفون علیه از یه طریق دیگه ای منفعت ببره، زمینی که کشاورزی بخره باش زراعت بکنه پولشو بگیره، اونو من نه، اونو نمیخوام. این فقط در این فرض است که شما میگید مماثل خوب اقربه، درسته. اما گاهی قرض واقف اینجوری نیست، خیلی موارد پیش میاد. حالا مواردش رو میگه، میفرماید که از قد یتعلق قرضه به کون الموقوف عینا خاصتاً. میگه گاهی وقتا قرض آقای واقف تعلق میکرد به این که اون موقوف، یعنی عین موقوفه، عیناً خاصتاً. یعنی چه عیناً خاصتاً؟ یعنی مطلوب واقف انتفاع موقوفان علیهم از خصوص عین موقوف است، نه این که مطلوب واقف مطلق انتفاع موقوفان علیهم باشد، چه در ضمن این عین موقوفه، چه در ضمن هر عین دیگری که مماثل با این عینه، حالا این خونه باشه یا یه خونه دیگه، که اینا در ضمن اون بالاخره سکونت رو ببرن. این نیست، فقط میگه آقا من این عین، فقط این عین، یعنی اگه غیر این خونه باشه اصلا من نمیخوام 100 سال انتفاع چی نبرید. یه موقع میگه قرضش اینه، در این صورت کی گفته مماثل اقرب و قرض اوست؟ مماثل اصلا متعلق قرضش نیست تا بخواد اقرب باشه. چیه این؟ میگه من فقط این عین رو میگم، یعنی اگه این عین نبود چه مماثلش چه غیر مماثل اصلا من نمیخوام. هیچ کدوم متعلق قرض نیست، اقربیت مال جایی است که هر دوی اونها متعلق قرضن، متا یکی اقربه. این اساسا متعلق قرض نیست که شما بخواید بگید این اقرب است، این دیگه از اون حرف هست.
یعنی منفعت که سکونت باشه مثلا نیست، خود این خونه هست،
سکونت در خصوص این عین.
آره.
یعنی اگه این سکونت رفت توی خونه بغلسیش، اصلا فرض کنید آپارتمانی عین همه خونه، یعنی به لحاظ مماثلت هم در اوج مماثلت هم با هم دیگه، اما میگه من اصلا نمیخوام، من این عینو میخوام تصرف درش بشه، جای دیگر من نمیخوام. این ممکنه علت هم داشته باشه، این ممکنه علت هم داشته باشه. این یه ملکی داره، خب این ملک آبا و اجدادی به نام ایناست، این ملک تاریخی مثلا فرض کنید. خب این اگر بعدها دستی آدمای عوضی بیفته، آبرو خانوادگی نه از بین میره. مثلا یه آدمایی باشن اینجا رو بیان تبدیلش بکنن به شرابخونه، مواد مخدر اینجا بفروشن، یا خودشون آدمای عوضی باشن که مثلا اون خونه مثلا میگن خونه مثلا چی کاشانی ها، مثلا خونه طباطبایی ها، حالا مثلا داریم تو تبریز، داریم تو کاشان، داریم یه خانواده معروفی بودن، تاجر بودن، یه خونه تاریخی است مال مثلا 300 سال پیش، 400 سال پیش. الان بچهای اونها این خونه رو میگن خودمون که نمیتونیم بشینیم، میگن خب میخوایم یه کاری کنیم من بمونه، میگن وقفش میکنن برای یک خانواده خاصی و بچهای اونها، میگن فقط تو اینا باشه. خب اینا برام اینو بفروشن تو یه خونه دیگه بخوان سکونت بکنن، و اصلا مقصودش نیست، او اصلا قرضش این نبود که فقط اینو وقف بکنه و از ثوابش بهره ببره، گاهی قرض دیگه هم کنارش چی داره، قرضش نیست که این خونه خالی نمونه یا دست آدم ناجور نیفته، که اون اسم، چون اسم این خونه هنوز خونه طباطبایی است، ولی اینکه الان ملک اینا باشه تو عرف مردم اینا میگن خونه طباطبایی کجاست، میگن اونجا نشون میدن، بعد یه آدمای عوضی اونجا باشن آبرو ما میره، من اینو اصلا وقف کردم که به اون روز نیفته، بعد تو برداری نبری بفروشی یا این دیگه بگیری، اصلا این این مثل این هیچ فرقی هم با این نداشته باشه، اما اونو دیگه بهش خونه طباطبایی ها نمیگن، نه رو باید مدن از گاهی موقع ها و هدفش همین این است به ما و این میگه غیر از این باشه من نمیخوام، اصلا من برای که فقط شما سکونت بکنید که نه، هم سکونت بود همین که شما یه بهره ببرید، هم که منم یه بهره ببرم، نه فقط از ثوابش، اصلا تو این دنیا برای من بهره داره، آبروی خانوادگی من حفظ میشه، نام نیک ما آلوده نمیشه، من اینو میخوام بمونه، درست شد؟ بنابراین میگه گاهی موقع اینجوریه، این رو او مقصودشه. خب اینجا که اساسا مماثل متعلق غرض نیست، تا چه رسه به اینکه اغرب بخواد بوده باشه، نه اولا. ثانیا وقد یتعلق به کون منفعت الوقف مقدارا معینا، گاهی هم غرض واقف به این تعلق میگیرد که منفعت وقف یه مقدار چی معینی باشد من دون تعلق غرض بلید، او فقط غرضش این است که شما از این مقدار معینی که این عین موقوف منفعت میرساند اون مقدار رو بهره ببرید، مثلا سکونت با یه کیفیت خاصی، با یه قیمت خاصی میخواد شما اینقدر منفعت ببرید، اصلا براش مهم عرشبت خدمت شما نیستش که این در ضمن عرشبت خدمت شما که این وقف بوده باشن، یا در ضمن عرشبت خدمت شما که یک مثلی بوده باشد، یعنی شما اینو بفروشی اصلا بری یه چیز دیگه بخری، برای اون فرقی نداره، اینجا نیست که مثل اقربه به غرضش بوده باشه، بلکه چیه؟ مثل متعلق غرضش، دقت کنید، یعنی مثل نیست که غرضش این بوده مثل اقرب است، نه، غرضش چی بوده؟ مطلق منفعت بلی بوده، به این میزان سکونت، به این مقدار قیمت، حالا در ضمن اینه یا در ضمن مثلش، حالا هر چی میخواد بوده باشه بوده باشه، یا اصلا در یک چیزی که مثل اینم چی نیست، او فقط میخواد این مقدار انتفاع رو شما ببری، ارزش انتفاع به سکونت این خونه چقدره، مثلا ماهیانه اجارش 5 میلیون تومانه، اجاره خالصش مثلا میگم 5 میلیون تومان، میخواد شما این منفعت رو ببری، حالا در ضمن یه خانه دیگری یا در ضمن مثلا یه کاسبی مغازه بگیری 5 میلیون تومان مثلا فرض کن اجارش باشه، میخواد این منفعت رو ببری، چه فرقی براش نمیکنه اون یا مماثلش یا غیر مماثلش، هر چی میخواد بوده باشه بوده باشه، اینجا پس اقربیتی که شما تصویر کردیم معنا نداره برای مماثل، این مماثل اقرب است از این یا از مثلا اون غیر مماثل، نه هیچ کدوم اقرب نیستن، وقد یکون الغرض خصوص الانتفاع به ثمرته، صورت سوم این است که گاهی غرض اساسا انتفاع از خود این به صورت مستقیم نیست، انتفاع از ثمره اینه، مثل اینکه یک باقی رو کمال وقف بستانم، یه باقی رو وقف کرده لینتفع به ثمرته، تا اینها از ثمره و میوه هاش که درآمد شایانی داره چکار کنن؟ بفروشن ثمره رو استفاده بکنن. فبیع، پس این ثمره بستان هر شرط خدمت شما که بله. فبیع یعنی این بستان فروخته میشه. فدار الام بین انیشته را به ثمنهی. اینجا امر دایر است که فروخته شود با ثمن این بستانی، پولی که گرفتیم از طریق فروش این با یه بستانی خریده بشود. فی موضع لا یصل الیه الا قیمت الثمره. این راش یه جاییه، یه جای دوریه، دوردستیه، یه جای پشتکویه که اصلا کسی حاضر نیست بره اونجا اینو اجاره بکنه و اجاره به شما بده، این باغو اجاره کنه امسالشو، دو سالشو، پنج سالشو، بگه میوه‌ش مال خودم، من بهت اجاره میدم، انقدر کسی حاضر نیست بره اونجا این کار انجام چی؟ تنها راشی که خودشون برن اونجا کارشون انجام بدن و ارشد به خدمت یا اجیر بگیرن، کارگر بگیرن اونجا بذارن و ثمرش خودشون ببرن، تنها منفعتی که میتونن از این ببرن چی؟ همون ثمرشه، درسته؟ یا اینکه یک زمینی بره بخره که دو کار است، یعنی هم میتونه خودش بره توش کشاورزی و باغداری بکنه و ثمرش مستقیم بگیره بفروشه برای خودش، هم میتونه به یکی اجاره بده، اجاره رو همین روز اول بگیره و بعد بگه حالا ثمرم مال خودت، هر کاری دلت خواست چی بکن، زمینی است که افراد رغبت دارن، نزدیک به آبادیه رغبت دارن برای رفت و آمد، اینها اونجا کار کردن و زمین رو اجاره کردن. میگه اینجا امر اگر دایر شد بدین که برم اون زمین دوره رو بخرم، اون زمین بی امکاناته رو بخرم، یا این باغ با امکاناته و نزدیک که همه حاضرن پای اجارش پول بدن اینها رو بخرم، اینجا میگه نه تنها مماثل، اونی که مماثله اونیست که هر ساعت خدمت شما چی باشه، فقط بتونیم فقط ثمره ازش بگیریم، چون اولی که وقف کرده بود فقط ثمره بگیرید دیگه، درسته مقصودش این بود قرض واقف ثمره گرفتن بود، اینجا مماثل چیه؟ اونیست که اولی، اونی که راهش دوره و ایش که حاضر نیست اجارش کنه، فقط شما میتونید خودتون برید اونجا کار کنید یا یک کارگر بگیرید و اونجا بعدن ثمرهشو به دست بیارید. این اقرب است به قرض واقف. اونی که هم میتونی ثمره بگیری هم میتونی اجارش بدی، این اقرب به قرض واقف چی؟ نیست. اما اونی که اسلحه کدومه؟ همون نیست که اقرب به قرض واقف نیست، نه دومیه که طرف دستش بازه، دلش خواست خودش بره میبشه کار کنه بگیره، دلش خواست به یکی اجاره بده اجارهش رو بگیره. پس این میگه یه صوری هست که نه تنها مماثل اقرب هست، اما چه صوری هست این مماثلی که شما میگید اقرب هستش اصلا اصلاً نیست و با مصلحت منافات داره. بعد از همه اینا که میگه ففعند الاول و این کانم مماثلن الا انهو لیسه اقرب الا غرز الواقف، اولی مماثله اما اقرب به غرز الواقف چی نیست؟ بخشید من بد توضیح دادم، میگه اولی یعنی اونجایی که فقط میتونه ثمرشو بگیره مماثله، چون نه ثمرشو میتونست بگیره، اما اقرب به غرز واقفه نه، غرز واقف مگه این بود که حالا حتما شما بریم اونجا جون بکنی ثمره بگیری، میخواست خود فایده ببری، حالا چه به ثمره گرفتن چه به اجاره القای خصوصیت میکنیم از غرز واقف، اینجا غرز خاصی چی نیست. اما اقرب و مماثل چیه؟ مماثل چیه؟ مماثل نیست که بری یه جایی بگیری که فقط طرفتون ثمره بگیره نتونه اجاره بده، پس این مماثل هست اما اقرب نیست. بلکه اقرب چیه؟ غیر مماثله. غیر مماثل یعنی اونی که شما برید یه جای نزدیکتری بگیرید که هم بتونی ثمره ببری طرف ازش هم بتونه اجاره بده، این غیر مماثله. اما اقرب به قرضش واقفه. میفرماید و این کانم مماثلن الا انه لیس اقرب الا قرض الواقف. میگه بعد از اینکه همه اینا رو گفتم که گفتم آقا قرض خلاصه یک امر منضبطی نیست که بگید قرض تعلق گرفته به انتفاع از این عین، اونم خصوص این عین، اونم ببخشید این عین، یا میگه هر چی بگید ما به شما میگیم مثلا مماثل اقرب به قرض، یا بعضی فروض میگیم مثلا متعلق قرض نیست، بعضی فروض میگیم متعلق قرض است به سویه نسبت به بقیه مماثل و غیر مماثل و خود این، همش یکسان قرض او تعلق گرفته. گاهی موقع هم اتفاقا اونی که مماثل نیست اقرب به قرضه. حالا بعد از همه این نکات اینا رو بذارید کنار، اصلا فرض کنید همینی که ایشون میگه درسته، مماثل اقرب به قرض واقف است، همواره ضابطه هم وجود داره، این اشکال ما هم وارد چی نباشه، این ان ارشا انه لا دلیل علی وجود ملاحظته، این میشه عرض شد خدمت شما که مبتدای مؤخر برای فیه و فیه معدم انضباط قرض الواقف از قد یتعلق و تا آخر عبارت اشکالش چی انه، این استش که عرض شد خدمت شما لا دلیل شأن این است که لا دلیل علی وجوب ملاحظه الاقرب الی مقصودهی، کدوم دلیل شما یه دلیل بیارید که واجب است حتما ما اقرب و مقصود واقف رو چیکار کنیم ملاحظه بکنیم. انما لازم ملاحظه تو مدلول کلامی فی انشاء الوقف، اون چیزی که لازم است نیست که ما ببینیم مدلول کلام او در انشاء وقف وقتی صیغه وقف رو انشاء میکرد چی بوده، قرضش چی بوده، ما طبق همون عمل بکنیم. لیجر الوقوف علی حسب ما یوقف اهلا، تا اینکه وقوف طبق اون دلیل الوقوف و هر شبت خدمت شما که علی ما یوقف اهلها، این هر شبت خدمت شما که محقق بشه، همینقدر ببینیم چی وقف کرده طبق او بیایم وقوف رو چیکار بکنیم مدیریت بکنیم و اجرا بکنیم. وقوف و لیجر الوقوف تا جاری شود امر وقوف به حسب اون چه که اهلش او رو وقف کرده، این صیغه وقفش چی میگه طبق اون عمل بکنیم. گاهی موقع میبینیم اقرب اتفاقا طبق صیغه وقف و مقصود او برعکس غیر مماثله، ما اونو باید در نظر بگیریم، این اشتباه شماست. فل حاصل و ان الوقف ما آدم هم موجودن به شخصه، حاصل چی شد؟ نتیجه بس جنبندی بکنیم، این بس خیلی بالا پایین شد، میگه آقا گم نشینیم بالا پایین شدن همیشه یکی نکته که هست تو مسئله آموزشی، بس وقتی عمیق میشه این یه آفتش نستش که از اصل بس گم میشه، یعنی اون چی که شما میخواستی به مبنا برسی اون مبنا گم میشه چی شد چی نشد، آخر بس بگید خب با توجه به همه این اشکالات این جوابها حالا الان ما نهایتا به چی رسیدیم، نهایتا میگه ما به این رسیدیم که ان الوقف ما دام موجودن به شخصی لا یلا اسفی الا مدلول کلام واقف، وقت تا وقتی که به شخصی موجود است درش ملاحظه نمی‌شود مگر مدلول کلامشی واقف. تا زمانی که واقف وقف هست، همین واقف چی گفته طبق همون عمل میکنی. و اذا بیع انتقل الثمن الى الموقوف علیهم، اما وقتی فروخته شد و این ثمنش به موقوفان علیهم منتقل شد و اونا مالک ثمن شدن، لم یلاحظ فیه الا مصلحتهم، اونجا دیگه ما به کلام واقف کاری نداریم، به انشاء واقف کاری نداریم، اینجا میریم سراغ مصلحت چی؟ موقوفان علیهم. ممکنه مصلحت اونها در غیر مماثل بوده باشن، ممکنه در مماثل بوده باشن. ما دیگه اونجا کاری به نداریم که صیغه وقف چی داره میگه. چون وقف هر چی میگه مال وقف ابتداییه، مال وقف استدامه‌ای برای بعد از تبدیل چی نیست. غیر از این که فقط این که اون مالک میشود، که اون ملک هم بحثه. حالا غیر از این که اون صیغه وقف انشاء ملک میکند اگر قائل بشیم، بیشتر حکم شرعیه که شارع این حکم رو امضا میکنه و قرار میده. اون هم مشترکه بین قبل از تبدیل و بعد از تبدیل، اما غیر از اون نه، ما باید مصلحت موقوفون علیهم رو لحاظ بکنیم بعد از اون دیگه. الحمدلله رب العالمین.